بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت دوستان محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن که راجع به یک موضوع مرتبط با هوش مصنوعی و همچنین مرتبط با جامعه شناسی سیاسی حقوقی صحبت کنم و همچنین عرض ادب خدمت مخاطبان محترمی که این پوشه صوتی و تصویری رو میشنوند. موضوعی که من برای بحثم انتخاب کردم با توجه به سرفصل‌های کار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی جامعه شناسی حکمرانی هوش مصنوعی است و همچنین مسائل مرتبط با حکمرانی هوشمند مصنوعی. حکمرانی همینطوری که دوستان مطلع، اونایی که با ادبیات علوم اجتماعی و سیاسی آشنایی دارن در جریان هستن، موضوع تقریبا میشه گفت که دو دهه اخیر، در دو دهه اخیر گاوناس یا حکمرانی رو راجبش خیلی صحبت کردن و به قدر این موضوع اهمیت داشته که در حقیقت UNDP یا برنامه توسعه سازمان ملل متحد یه پروژه خیلی مهمش رو اختصاص داده به Good Governance یا حکمرانی خوب. بنابراین مسئله جهانی است، حتی ارتباط بین حکمرانی و هوش مصنوعی هم که میشه گفت که موضوع همین یک دو سال اخیر هست و شاید هم 2020 به بعد که بحث هوش مصنوعی خیلی شدت گرفته، این هم یک مسئله گلوبال و عام و جهانی هست، هرچند که میشه به قول جامعه شناسان سیاسی و انسان شناسان سیاسی اونو در سطح لوکال و محلی هم مورد توجه قرار داد. خب من عرایزم رو سعی میکنم که در چند بخش ارائه بدم که مخاطبان محترم بتونن بحث رو از ابتدا تا انتها پیگیری کنن و ارتباط بهتری با موضوعاتی که مطرح میشه در زمینه جامعه شناسی هوش مصنوعی پیدا کنن. سعی میکنم در بخش اول بحثم که خب خیلی فشردم هست، وقت محدودی برام برای این نشستن نظر گرفته شده، به مسئله حکمرانی بپردازم و بگم که مسئله حکمرانی چیست و چرا مهم هست. بعد راجع به در بخش دوم بحث راجع به حکمرانی هوش مصنوعی، یعنی حکمرانی بر هوش مصنوعی، یعنی کنترل کردن و نظارت بر هوش مصنوعی، و همچنین حکمرانی هوشمند مصنوعی، یعنی حکمرانی از طریق هوش مصنوعی و با استفاده از خدمات هوش مصنوعی صحبت کنم. در بخش سوم لازم هست که به مسائل و چالش هایی که هم حکمرانی هوش مصنوعی و هم حکمرانی هوشمند مصنوعی داره توجه کنم، و در بخش چهارم بحثم که همینا خیلی فشرده خواهد بود با توجه به محدودیت وقت، این هست که به مسائل حکمرانی هوش مصنوعی و حکمرانی هوشمند مصنوعی از لحاظ جامعه شناختی برم به سمت این که ببینیم در خود ایران، حالا به عنوان یک جامعه محلی در سطح دولت ملت، این دو نوع حکمرانی یا دو گونه حکمرانی یا دو وجه از حکمرانی چه با چه مسائل و چالش‌های مواجه هست، و حالا اگر فرصت شد در انتهای بحث یه توصیه‌های سیاست‌پژوهانه هم برای برون رفت از این چالش‌ها یا مواجهه منطقی و علمی با این چالش‌ها داشته باشم. امیدوارم که یک بحث و گفتگوی علمی هم صورت بگیره و مخاطبان محترمی که حاضر هستن و همچنین مخاطبان مجازی پرسشاشون رو مطرح کنن که بحث تقویت بشود. اما راجع به مسئله، یعنی بخش اول بحثم راجع به مسئله حکمرانی هست، اینکه چرا حکمرانی مسئله هست، این به این برمیگرده که در حقیقت هم تجربه زیسته دولت‌های لیبرال دموکراتیک و هم نظریه‌های فیلسوفان حقوق و سیاست و همچنین نظریه‌های جامعه‌شناسان سیاسی و جامعه شناسان حقوقی دائم روی این موضوع تاکید داشتن که این شیوه حکومتی که وجود داره، حتی نوع لیبرال و دموکراتیک اون که تحت عنوان گورنمنت ازش نام میبرن، چون با علی‌رغم همه تمهیداتی که در حکومت‌های لیبرال دموکراتیک اندیشیده میشه برای اینکه در حقیقت مسائل حقوق بشر رعایت بشه، حرمت انسانی رعایت بشه، بحث امنیت، آزادی، رفاه و بهزیستی تقویت بشه، توسعه انسانی پا بگیره، اما در این حال به نظر این اندیشمندان وجود سلطه ظریف و هژمونی که خیلی پیچیده تر از سلطه هست و نوعی سلطه فرهنگی هست که به قول گرامشی نوعی سلطه هست که با جلب رضایت غریقت مردم و افکار عمومی همراه است، خیلی پیچیده تر و ظریف تر است، و یا به قول فوکو نوعی گاورمنتالیتی هست، یعنی حکومتمندی هست که خیلی ظریف بر ذهن و بدن اعمال میشه. پیشنهادات این بود و توصیه ها این بود که حکومت ها، به ویژه حکومت های لیبرال دموکراتیک، حکومت های مبتنی بر قانون اساسی یا کانستیتوشنال استیت و یا به قول آلمانی و همچنین دولت قانون یا به قول فیلسوفان سیاسی آلمانی رشتشتات، اینها برن به سمت این که یک شیوه جدیدی از مدیریت جامعه رو که مشارکتی هست، مدنی هست و بیشتر میشه اطمینان پیدا کرد که مسائل حقوق بشری درش رعایت میشه و بیشتر میشه تضمین کرد که امنیت، آزادی، رفاه و مدارا و تساهل درش بیشتر هست، اونو به اون سمت برن و سعی کنن که مشارکت مردم رو، حالا که در قالب گروه های داوطلبانه که به صورت خیلی فرمال شده و رسمی، یعنی در قالب حوزه عمومی و جامعه مدنی بیشتر جلب کنم. اصطلاح گورنانس تقریبا میشه گفت در همین ادبیاتی که عرض کردم، یعنی در ادبیات فلسفه سیاسی حقوقی و ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی حقوقی و در کل در ادبیات خانواده بزرگ علوم اجتماعی به این معنا در حقیقت صورت بندی و فرمول بندی شد. بعدها UNDP، یعنی در دهه اول 2000 که الان دهه ورود به دهه سوم میشه، دهه یعنی 1003 دهه اول 1003 از تقیر هم که ارز کردم UNDP یا برنامه توسعه سازمان ملل متحد، این رو به عنوان پروژه جهانی تعریف کرد و در حقیقت همه دولت های عضو رو دعوت کرد که مشارکت داشته باشن و برن به سمت گاورنانس، و بعدا هم میدونیم که حالا گود گاورنانس هم وضع شد به معنای حکمرانی خوب، یعنی در حقیقت میشه گفت که از منظر UNDP و این نظریه پردازان شکل بسیار عالی این نوع گاورنانس. خب این گاورنانس چی میخواد بگه؟ یا در حقیقت این حکمرانی چی میخواد بگه؟ این حکمرانی میخواد بگه که ماهیت این حکمرانی مجموعی از اقدامات و سیاست ها و تنظیمات حقوقی استاندارد و نرمال هست که یک جامعه اتخاذ میکنه برای که بتونه امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقیش رو بر حسب البته مقتضیات فرهنگی و تاریخی و حتی شونات جغرافیایی که داره از طریق مشارکت دولت با بخشای خصوصی و به ویژه جامعه مدنی تأمین کنه، یعنی در واقع این رو مشارکت بینابخشی بین دولت و مردم و افکار عمومی از طریق نهادهای رسمیت یافته و سازمان یافته و بسیار منتظم که خب حالا اسمش از سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی. اصل بحث در حقیقت حکمرانی این هست، حالا یعنی که دیگه دولت یا حکومت وجود داشته باشه ولی حکومت نکنه، یا به اصطلاح فیلسوف برجسته سیاسی رابرت نوزیک و حالا فیلسوف های دیگه که خط فکری نوزیک رو ادامه دادن، نوعی مینیمال استیت باشه، یعنی دولت حداقل باشه، دولت کوچیک باشه که آزادی های مدنی رو تأمین کنه، حاکمیت داخلی رو اعمال کنه، حاکمیت خارجی رو اعمال کنه، وظیفه دفاعیش رو که یک وظیفه حکمرانیش و امنیتیش رو انجام بدم و در اونها خیلی کوچک باشه و مابقی کارها رو از اقتصاد و فرهنگ به ویژه بخش اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی رو هم به خود بخش خصوصی و بخش عمومی و جامعه مدنی بسپاره. خب میدونید بخش خصوصی منظور شرکت‌های خصوصی هستندم، اقتصاد سرمایه‌داری و نظام بروکراسی لیبرال دموکراسی عربی، و منظور از جامعه مدنی هم در حقیقت اون نهادهای واسط و نهادهای حائلی هستن که بین دولت و مردم واسطه هستن و میتونن منویات دولت رو به مردم انتقال بدن، ولی که مردم میتونن مشارکت بکنن و ضمناً خواسته ها و مطالبات مردم رو هم از طریق رسانه های آزاد و امروز شبکه های اجتماعی و جنبش های اجتماعی، پویش های اجتماعی، این چیزایی که امروز هم در جهان مدرن با اشتراکار داریم، اینها رو به دولت انتقال بدن. نوعی حائل دیگه. برخی معتقدن که از طریق حکمرانی میشه در حقیقت مشارکت مردم رو بیشتر جلب کرد، مردم رو بیشتر در درون سیستم حکومتی وادار کرد، حالا وادار به معنی خوبش، نه به معنی فورس و زور و اینها، وادار یعنی اقناع کرد، حالا بهتر بگم که اقناع کرد واژه دقیق تری هست، مردم رو اقناع کرد، مجاب کرد در نظر عقلانی که واقعا مشارکت کنند. خب البته میدونید که تمام این ایده هایی که هست بخشش حالا تجربه شده، مثلا ایده لیبرال دموکراسی، ایده سوسیالیسم، ایده آزادی گرایی و اینها به اصطلاح فیلسوفان حقوق بخشش دژوره هست، یعنی روی کاغذ هست، نظری هست، خیلی هم شکوپیک هم هست و شکیل هم هست، اما وقتی میخواد به صورت دفاکتو یعنی در عمل پیاده بشه با مسائل و چالش های مواجه هست. برای همین نظریه پردازان و در حقیقت کارشناسان برجسته UNDP که هنوز هم نسل دوم سومشون حضور دارن و ادبیاتش رو اگر سرچ کنید راجع به حکمرانی خوب وقتی صحبت میکنن، چند خصیصی برای حکمرانی خوب میگن که خب این برای بخش هوش مصنوعی هم به نظرم خیلی مهم از لحاظ جامعه شناسی، و اونم این هست که یه گود گورنانس یا یه حکمرانی خوب حکمرانی است که دولت شیشه‌ای و شفاف داشته باشه، یعنی دولتی داشته باشه که کار پنهانی نکنه، چیزی را مردم پنهان نکنه. حتی میدید خیلی سخت این چیزا به صورت دژوره گفتنش آسون، حتی همون دولت های لیبرال دموکراسی هم علیرغم اینکه دائم زیر ذره‌بین شبکه های اجتماعی و سوشال مدیا و رسانه های خودشون هستن، اما در این حال یه سری پنهانکاری هایی دارن که هیچ وقت هم فاش نمیشه و شاید 50 سال بعد فاش بشه، درست مثل اسناد سری که وزارت امور خارجه بریتانیا داره، وزارت امور خارجه ایالات متحده داره، اینا رو بعد 50 سال از آرشیف خارج میکنن که پژوهشگران بتونن روی بهش صحبت کنن. اما در این حال به حال به قول باز برخی از فیلسوفان این فعلا بهترین صورت بندی که از حکمرانی وجود داره، یعنی عرضم هم این است که یکی از ویژگی‌هاش وجود گلاس استیت، یعنی دولت شیشه‌ای، دولت شفاف، ترانسپرنسی داشته باشه، شفاف باشه، بعد اکانتبیلیتی یا پاسخگویی داشته باشه، حس مسئولیت پذیری اجتماعی دولت بالا باشه، و از همه اینا مهمتر جنبه مشارکت پذیری و مشارکت گرایی و مشارکت جویی در حکمرانی بسیار بالا باشه، به طوری که واقعا یک مینوال استیت وجود داشته باشه، دولت حداقل. خب اینا خصایص حکمرانی خوب هست که خیلی ارتباط پیدا میکنه با بخش دوم بخش بنده که اینطور که عرض کردم حکمرانی هوش مصنوعی و حکمرانی هوشمند مصنوعی. خب حالا اینا رو از این لحاظ عرض کردم، مقدمات بحث بود، مقدمات لازمی بود که باید عرض میکردم. این مقدمات لازم باره به اینجا میرسونه که با این حکمرانی خوب چطور میشه با هوش مصنوعی کنار اومد. حالا اینکه دیگه هوش مصنوعی چیست فکر میکنم هم مخاطبان هم حضار محترم در مورد هوش مصنوعی میدن، دیگه نیاز نداره که راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم مگر اینکه نکته جدیدی باشه یا نکته ابهامی بوده باشه. ولی در مجموع هوش مصنوعی پیشرفته ترین سیستمی است که جانشین هوش طبیعی یا هوش بیولوژیکی شده و تمام کارها رو از طریق در حقیقت هوشی که دست ساخت انسان است ولی خیلی پیشرفته تر از هوش طبیعی و بیولوژیکیت انجام میده، یه منطق خاصی داره برای تفکر کردن، یک الگوریتم خاصی داره برای الهای راه حل و همچنین یک فلوچارت خاصی داره برای انجام عملیات. ما هوش مصنوعی رو در تمام در حقیقت حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی می‌بینیم. همین الان که من در خدمت حضار محترم و کاربران مجازی هستم، خود همین اسکای روم، خود اسکایپ، خود همین سیستم و همین سیستم اینترنتی و این شبکه‌های اجتماعی، اینا همه جلوه‌هایی از این آرتیفیشیال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی هستن که همونطور که عرض کردم به هر حال پیشرفته‌ترین سیستمیه که بشر برای انجام امورش به کار گرفته. حالا اینکه دیگه این هوش مصنوعی در کدوم حوزه‌ها بیشتر جلوه داره، اینا میگم همه قابل سرچ هست و دوستان میتونن سرچ کنن و اطلاعات لازم رو کسب کنن. ما انقدر میدونیم که امروز هوش مصنوعی ردپاش تا تهیه ژنوم، ژنتیک انسانی، مهندسی ژنتیک، دستکاری کردن طبیعت، دستکاری کردن انسان، پیشرفته به صورت ربات الان در امور فنی مهندسی و امور مکانیک و در حقیقت صنایع بسیار مهم و استراتژیک به کار میره، در صنایع دفاعی و نظامی جلوه های هوش مصنوعی رو شما در پهپادها و ریش پرنده ها که جزء صنایع فضا، هوا فضا و صنایع امنیتی دفاعی مدرن هستن شما میبینید، در موبایل های هوشمند، میگم در تمام جنبه های زندگی ما که به قول ژان فرانسوا لیوتار، فیلسوف فقید پسا ساختارگرا که بسیار شیء زده و شیء شده هست، یعنی همه که دور بر ما پر شیئه، شما در تمام اشیایی که دور بر ما هست رد پای هوش مصنوعی رو میبینید. خب این خودش همچه که من در جایی دیگم بحث داشتم تحت عنوان الهیات هوش مصنوعی در مسجد هدایت تهران ماه گذشته در جمع نماز گذاران که خیلی مورد توجهشون قرار گرفت، براشون خیلی جالب بود، راجع به دین و هوش مصنوعی صحبت کردم که هوش مصنوعی چه خدماتی میتونه به حوزه دین و دیانت ارائه بده و چه خطرات و مخاطراتی میتونه برای دین و دیانت داشته باشه، هم در حال و هم در آینده های نزدیک و میانه و دور. اینجا هم عرض کردم، اینجا هم دوباره تکرارش زائد نیست، عرض میکنم که هوش مصنوعی در حقیقت دو تا جلوه داره. حالا با همین تعریفی که من ازش کردم دیگه، جلوه هاشو گفتم که خب چون بحث فنی بود دیگه من بهش ورود پیدا نکردم، چون در تخصص من نیست راجع به ماهیت خود هوش مصنوعی صحبت کنم. دو تا جلوه مهم داره که اون دو تا جلوه مهم اتفاقا تو این بحثی که راجع به جامعه شناسی حکمرانی هوش مصنوعی و حکمران هوشمند مصنوعی هست باید بهش توجه کنیم. یکی این که خدماتی که میشه از هوش مصنوعی گرفت برای پیشبرد امور، که این خدمات اصلا قابل انکار نیست. شما در تمام جلوه های زندگی ما در رسانه، ارتباطات، پزشکی، فنی، مهندسی و غیره و غیره، و حتی همین لحظه که من دارم با حضار و کاربران مجازی، یعنی هم با دوستانی که در فضای واقعی در این پنل حضور دارن، در این اتاق حضور دارن، و هم با کسانی که در فضای مجازی حضور دارن صحبت میکنم، خدمات هوش مصنوعی کاملا مشخص است: برقراری ارتباط، تسهیل ارتباط، اطلاع رسانی، آموزش و مانند اون. اما در اینها یک سری ریسک هایی هم داره به قول جامعه شناسان، یعنی غیر از اون دنجر یا خطراتی که داره که عینی هست، یعنی میتونه زندگی ما رو ناامن بکنه، که حالا اگر فرصت شد راجع به این جنبه هاش هم باید صحبت کنیم، حالا چه در این نشست چه در نشست های مرتبطی دیگه. اما خب یک سری مخاطرات هم داره، یعنی یک سری احساس خطر هم ما میکنیم، که ما میگم حالا این مایه بزرگ، یعنی مایه که در ایران هست، مایه که در جهان اسلام هست و در کل سطح جهان هست، همه دانشپژوهانی که راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنن، همه کارشناسانی که راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنن، حتی سیاستمدارانی که بیشترین استفاده رو الان دارن از هوش مصنوعی میکنن، اینا همه نسبت به مخاطرات هوش مصنوعی واقعا حساس شدن. اگر حضور ذهن داشته باشید، حالا نمیدونم، میدونم در همین سال میلادی 2024 بود، من تا نمیدونم قبل از سال شمسی خودم بود یا بعد از سال، سازمان ملل متحد مجمعی رو برگزار کرد، در خود ایالات متحده مجمعی برگزار شد با حضور کارشناسان، نظریه پردازان، سیاست مداران، مدیران شرکت ها و در واقع شرکت های بزرگ اینترنتی و مجازی مثل مایکروسافت و گوگل اگر اشتباه نکنم و متا و امثال هم، برای اینکه بیان ببینن که چطور میتونن مقرراتی برای کاربرد هوش مصنوعی و کنترل هوش مصنوعی در حقیقت تنظیم کنن و این تنظیمات رو در حقیقت بر سرش توافق کنن، اگر بشه بر سرش توافق کرد و یک قرارداد اجتماعی مدرن راجع به استفاده از هوش مصنوعی و کنترل هوش مصنوعی در حقیقت تنظیم کنن. این همین نکته‌ای که الان عرض کردم خدمت دوستان، این خودش ما رو با آسانی بحث حکمرانی با هوش مصنوعی و حکمرانی و هوش مصنوعی میبره و اینجا در حقیقت اون قلب بحث من هست. خب همینجا بحث بر سر این است که بر اساس همون ادبیات موجودی که هست و شما اگر سرچ کنید اون ادبیات رو خواهید دید، سه تا یعنی حکمرانی نگران حکمرانی بر هوش مصنوعی یعنی کنترل کردن و نظارت هوش مصنوعی توسط همون فرآیند حکمرانی با توجه به همون تعریفی که عرض کردم متوجه این هست که اطمینان پیدا کنه که اولا استفاده از هوش مصنوعی امنه، یعنی امنیت زندگی انسان رو به خطر نمیندازه، یعنی سیفتی هست، صفت سیفتی داره. دوم اتیکالیه، یعنی اخلاقیش بر علیه انسان مورد استفاده قرار نمیگیره، حتی بر علیه موجودات طبیعی طبیعت مورد استفاده قرار نمیگیره. و سوم این هست که هوش مصنوعی رسپکت، یعنی رسپکت انسان رو یا حرمت و شأن و کرامت انسان رو هم مورد توجه قرار میده. خب ببینید، حالا داخل پرانتز عرض میکنم، امیدوارم جای دیگه میتونم در خدمت شما این بحث رو داشته باشم، کما اینکه در اون بحث الهیات به هوش مصنوعی که در مسجد هدایت تهران در منطقه سه داشتم ماه گذشته، اونجا به تفصیل این رو بحث کردم. از لحاظ اسلامی، حالا فعلا بحث من کلیتش اسلامی نیست، فقط داخل پرانتز دارم عرض میکنم، مثلا لحاظ اسلامی هیچ جلوه‌ای از هوش مصنوعی نباید کرامت انسان رو خطر بیاندازه، نباید اینکه انسان اشرف مخلوقات است و اینکه انسان بر اساس الهیات قرآنی خلیفه خداوند در زمین هست، حالا انسان نوعی، نه همه انسان ها، انسان تیپ ایدئالی که در الهیات قرآنی تصویر شده، انسانی که ایمان داره و عمل صالح داره و مشمول همون شرایطیش که الهیات قرآنی بیان کردن و همچنین الهیات ادیان ابراهیمی. خب ببینید، هوش مصنوعی نباید لغت کردم نابنی آدم رو به مخاطره بندازه و به خطر بندازه. حالا این از این لازم است کردم که بعدا میشه راجع به حکمرانی هوش مصنوعی و حکمرانی هوشمند مصنوعی با توجه به آموزه‌های اسلامی صحبت کرد. امیدوارم خانم دکتر اسماعیلی هم که زحمت این نشست ها رو میکشن، اگر خودشون صلاح میدونن در دستور کار این نشست ها هم قرار بدن که بعدا بشه راجع بهش صحبت کرد. فعلا ما داریم صورت عام صحبت میکنم، منظر جامعه شناسی صحبت میکنم. خب این پس اصل بحث این است که چطور میشود در هوش، یعنی وقتی راجع به حکمرانی بر هوش مصنوعی صحبت میکنن یا IA governance صحبت میکنن، منظورش اینه که چطور میتونن کنترل کنن، چطور میتونن نظارت کنن، چطور میتونن پیش بینی کنن. و وقتی هم که راجع به حکمرانی هوشمند مصنوعی از منظر جامعه شناسی صحبت میکنن، در هر کجا، در آمریکا، در اروپا، در ایران، در مواقع جوامع دیگه، وقتی دانشمندان صحبت میکنن، مثلا اون بحثی که ما الان داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، این هست که چطور میتونیم از خدمات هوش مصنوعی، از خدمات هوش مصنوعی استفاده کنیم که این حکمرانی رو بهتر انجام بدیم. بعد دو بچه داره، یکی حکمرانی هوش مصنوعی، یعنی حکمرانی بر هوش مصنوعی، یعنی کنترل کردن، نظارت، پیش بینی، همون چیزی که در حقیقت اقتضای مدیریت هست، به ویژه مدیریت پیشرفته و مدرن و اقتضای ادمنستریشن و بوروکراسی هست. و بچه دومش این است که چطور می شود با هوش مصنوعی بهتر حکمرانی کرد. من دیگه نمیخوام ورود پیدا کنم که چطور میشه این کار کرد در این نشست، حالا امیدوارم در نشست بعدی با بهتر بتونم این بحث رو بشکافم چون فرصت هست، اینا مقدم اطبت هست. من به نظر میرسه که هم حکمرانی هوش مصنوعی هم حکمرانی هوشمند مصنوعی با یک سری چالش های جامعه شناسی مهمی مواجهه که این چالش ها منجر به این میشن و خواهند شد، یعنی اگر رفع نشن یا باهاش مواجه منطقی و علمی صورت نگیره، اینها مزاحم حکمرانی هوش مصنوعی میشن، یعنی اجازه نمیدن. اجازه نمیدن که این حکمرانی بر هوش مصنوعی به نحو احسن انجام بشه. اینایی که میخوام عرض کنم چالش های حکمرانی هوش مصنوعی است و اینها صرفا مختص ایران هم نیست، یعنی گلوباله، جهانیه، یونیورساله، یعنی در همه جوامع بشری صدق میکنه. بیشکم یکیش فرا انسانی بودن، اینه که چالش های مهمی که به نظر من میرسه با دازی بشه صحبت کرد، فرا انسانی بودن خود هوش مصنوعی است. یعنی خود هوش مصنوعی به خاطر اینکه هرچند ادامه هوش طبیعی و هوش بیولوژیک انسان هست و به قول انسانشناسان جدید ادامه هوشمندی انسان هوموساپین هست، اما این جنبه های انسانی درش خیلی کمتر، فراتر از انسان. حالا این به معنی ضد انسانی نیست، لزوما به معنی آنتی هیومانیسم نیست، آنتی هیومن نیست، اما سوپرا هیومنه، اولترا هیومنه. حالا با همین پیشوندهی که در زبان لاتین هست میشه بیشتر توضیح داد و هم در زبان فارسی ورای در حقیقت فهم انسانیست، برای دریافت انسانیست. این فرا انسانی بودن مخاطراتی ایجاد میکنه که حالا در ادامه خواهم گفت. یکی از این مخاطرات که باید خودش چالش هم هست فراشناختی بودن هوش مصنوعی. ما اکنون شاید 1%، هرچند 1% پتانسیل هوش مصنوعی به کار گرفته شده به نظر میرسه، حالا این رقم هم رقم مینیمالش من به ذهنم اومد، ولی بیشتر از این نیست. در بهترین حالت ممکن 10%، بین 1-10%، یک بازی 1-10%. و همین منجر و با وجودی که فعلا 1% یا حالا 2%، حالا در سقفش بگیم 10% پتانسیل هوش مصنوعی به کار گرفته شده در کل جهان، برای روابط انسانی، برای روابط فنی، مهندسی، پزشکی، صنعتی، هوافضا و مانند اون، و حتی امور فرازمینی، یعنی بحث آنچه که ناسا سفرهای بین سیاره‌ای نامیده و ممکنه که تا 2050 به صورت توریسم بین سیاره‌ای هم شکل بگیره، هرچند بخشی شکل گرفته به صورت خیلی محدود، یعنی آدمایی رو به عنوان توریست که خب وقتی میدونید خیلی ثروتمندم بودن دیگه، چون هزینه یه تور فضایی بین سیاره‌ای خیلی زیاد است. حالا پیشبینیشون اینه که در 2050 بتونن اینو گسترش بدن، یعنی ما توریسم بین سیاره‌ای داشته باشیم، دستی کم ماه که خب قابل چیست هست، قابل رفتن هست، و همچنین مریخ و اینها. من تو میخوام بگم در همین امورم باز بین همون 1-10% و شاید همون 1% بهتره بگیم پتانسیل به کار گرفته شده، اما در این حال فراشناختی بودن این بحث هست. یعنی ما هنوز نتونستیم بشناسیم جنبه هاشو، یعنی هوش مصنوعی یه بخشش تن به شناخت پذیری ما داده و ما تونستیم درک کنیم، تونستیم حسش کنیم و تونستیم ابعادشو لحاظ علمی آنالیز کنیم. پس این فراشناختی بودن یه چالش هست که خب وقتی چیزی فراتر از شناخت ما باشه قاعدتا قابل مدیریت و پیشبینی و کنترل هم نخواهد بود، یا اگرم باشه خیلی کمتره. خب وقتی پدیده‌ای فراشناختی باشه چالش دیگه ایجاد میکنه که این یکی از چالش های حکمرانی هوش مصنوعی شامون این است که فرا تحلیل بودنه، یعنی خب خیلی کمتر میشه تحلیلش کرد، کمتر تن به تحلیل میده. شما بهتر میدونید که در جهان جدید ما باید دیتاهایی داشته باشیم و این دیتاها رو که حالا از همون اینفورمیشن ها، یعنی ما یکی اینفورمیشن ها یا اطلاعاتی داریم که این اطلاعات باید منضبط و منتظم بشود که تبدیل به داده بشود و ما بتونیم روی این داده ها تحلیل سوار کنیم که اینا تبدیل به ساینس بشن و بعد بتونیم برای اساس هم تبیین کنیم و بگیم چه اتفاقی افتاده و هم بتونیم پیش بینی کنیم بگیم چه اتفاقاتی در آینده های نزدیک و میانه و دور خواهد افتاد. این فرا تحلیلی بودن به نظر من یکی دیگر چالش هایی است که ما در زمینه هوش مصنوعی داریم، علاوه جامعه شناختی و حکمرانی هوش مصنوعی و حکمرانی حتی با هوش مصنوعی رو با چالش مواجه میکنیم. ببینید چالش چیزیه که برای ما دردسر درست میکنه، نمیخوام بگم بحران درست میکنه، هرچند برخی از چالش ها چنانچه خیلی چالیشی بشن و منازعه و مناقشه بینگیزن و سد راه فعالیت ما بشن، اینا میتونن به کرایسیس یا بحران منجر بشن. ولی فعلا من دارم راجع به چالیشی بودن صحبت میکنم، یعنی میتونم برای ما مسئله درست کنن، ذهن ما رو درگیر کنن و جلوی وقتی از فعالیت های شناختی ما رو بگیرن. خب وقتی که هوش مصنوعی فراشناختی و فراتحلیلی و هشتش، خب طبیعتا فراپیشبینی هم هست، یعنی خیلی نمیتونه پیشبینی کرد. الان درسته یه سری پیشبینی هایی دارن میکنن و ما هم ممکنه که برخی بحثامون از لحاظ جامعه شناسی پیشبینی هایی داشته باشیم راجع به آینده انسانی که در کنار هوش مصنوعی و در برخی فضاها حضور داشته باشه. ما مثلا میدونیم که سیبورگ ساخته شده، یعنی انسان ماشین ساخته شده، یعنی ماشینی انسانی که ماشین نماست، انسانهایی که ماشین نما هستن، یا ربات ساخته شده، یعنی ماشینهایی که انسان نما هستن. ولی این هنوز به حد چیزی نرسیده، به حد دقیقا تورمیش نرسیده که در همه جا حضور داشته باشه. چرا شما ربات ها رو مثلا در صنایع خودروسازی، در صنایع هوافضا و حتی در صنایع، در صنعت مهندسی پزشکی، در صنعت جراحی و صنعت پزشکی و درمان می‌بینید؟ حالا در ایران خیلی کمتر به کار گرفته میشه، ولی در جوامع پیشرفته، یعنی ایالات متحده و اروپا و برخی جوامع پیشرفته آسیایی مثل ژاپن، خب این ربات‌ها خیلی حضور دارن می‌بینید در پزشکی. و اما ما واقعا نمی‌تونیم پیش بینی کنیم که حضور گسترده اینا چه اتفاقی رو رقم خواهد زد. ما اگر نتونیم پیش بینی کنیم قطعا نمیتونیم کنترل کنیم، و اگر نتونیم پیش بینی کنیم قطعا تبیین هم نمیتونیم بکنیم. و اگر نتونیم تبیین کنیم چه اتفاقی داره میفته، باز دوباره پیش بینی نخواهیم کرد. یعنی میخوام بگم با یه سیستمی مواجه هستیم، چون خود هوش مصنوعی یه سیستم انسان افزارش، سازمان افزارش، سخت افزارش و نرم افزارش به صورت سیستماتیک و سامان یافته با هم مرتبط هستن. هر گونه حکمرانی هم که بخواد روی هوش مصنوعی کنترل ایجاد کنه و با این چالش ها مواجهه، باید حتما بشناسه که این شناخت با چالش مواجهه، باید حتما بتونه تحلیل کنه اطلاعات به دست آورده رو که باز اینم هم که کارش کردم با چالش مواجهه است، باید بتونه تبیین کنه یعنی چه اتفاقی داره میفته، و هم باید بتونه پیش بینی کنه. چون میدونی تبیین و پیش بینی دو روی یک سکه هستن از نظر فلسفه. خب اینا همه به این معناست که پس ما نمیتونیم فعلا خیلی امید داشته باشیم که بتونیم هوش مصنوعی رو کنترل کنیم. الان اتفاقی هم که داره در سطح جهان میفته، حتی در خود ایران هم افتاده اگر دقت کرده باشید، فعلا دارن از یک سری از خدمات هوش مصنوعی دولت استفاده میکنه، حکومت داره استفاده میکنه، در که بیشترم حالا بعدا عرض خواهم کرد که این که چالش های حکمرانی هوش مصنوعی در ایران هم هست. فعلا هم در بحثه یکی که خب بحث خیلی پرکاربردی هست و خیلی هم منافع عامش بالاست، یعنی در صنایع هوافضا دارن استفاده میکنن، در پهبات ها و ریش پرنده ها، و حالا در آینده مابقی نسل جدید پهبات ها، و یه بخشش هم خیلی مخاطره آمیز و خطرناک هست و در حقیقت جنبش های حقوق بشری و جنبش های شهروندی رو هم وادار به واکنش کرده. در خود ایران چه دیدیم؟ استفاده امنیتی و نظامی هست، از جمله مثلا استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص چهره، تشخیص چهره مخالفان یک حکومت و مانند اون، که خب در جریان بحثش هم هستید، خیلی مخاطره آمیز. این چالش های حکمرانی هوش مصنوعی که عرض کردم عمومی بود، اما در خود ایران حالا بیایم، چون بحث ما راجع به بحث جامعه شناسی است و هر بحث جامعه شناسی میتونه هم در سطح جامعه جهانی حرف برای گفتن داشته باشه و هم در سطح جامعه ملی و جامعه لوکال و محلی، اجازه میخوام به بخش سوم بحثم بپردازم و یا بخش چهارم، و اونم این است که خب حالا این علاوه بر این چالش های حکمرانی، چالش حکمرانی هوش مصنوعی و هوشمند مصنوعی که در سطح جهان هست و عرض کردم، در خود ایران ما با چه چالش هایی مواجه هستیم که باید بتونیم براش راه گشایی کنیم. فعلا این جایی من ندیدم، یعنی شما اکثر ادبیات مربوط به هوش مصنوعی و حتی اوکراینی هوش مصنوعی که من یه نمونهشم برای خانم اسماعیلی فرستادم که کاری بود که مرکز پژوهشی مجلس شورای اسلامی کرده بود که یه گزارش کارشناسی به نظرم بسیار خوبی بود در زمینه هوش مصنوعی. ما فعلا تا جایی که من میدونم، حالا نمیدونم اطلاعاتم تا چند اندازه دقیق هست، بر هر حال یه دقتی برخوردار است که من بتونم این بحث رو داشته باشم، ولی تا جایی که اطلاع دارم ما فعلا به قدر شیفته خدمات هوش مصنوعی هستیم که کمتر به مخاطراتش توجه کردیم، اصلا نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته و بیشتر چون نوعی رقابت هم هست، یعنی رقابت ما هست با کشور منطقه به ویژه کشور حوزه خلیج همیشه فارس، عربستان و امارات متحده و قطر و بحرین و کویت، حالا بیشتر امارات متحده عربی که در این زمینه میدونید خیلی ورود توسعه یافته تری داشته نسبت به ایران، نسبت به هوش مصنوعی، و چون ارتباطات گسترده جهانی هم با شرکت های جهان داره و اصلا ارتباطاتش با جهان خیلی گسترده تر و خیلی پیشرفته تر از ارتباطاتی که ایران با جهان داره، خب اونجا شرکت های چیزی خیلی حضور دارن، شرکت هایی که در کار گسترش هوش مصنوعی هستن خیلی از امارات متحده عربی حضور دارن، و جالب بدونی که مغزهای اصلی گرداننده هوش مصنوعی هم در امارات متحده عربی همه ایرانی هستن، مغزهای اصلی چه دانش‌پژوهانی که تینک تانک هستن، یعنی چی میگن خزانه فکری هستن، اتاق فکر هستن، و چه اونهایی که دانش‌پژوه هستن در محافل آکادمی که امارات متحده عربی حضور دارن، و چه کسانی که در اون شرکت ها حضور دارن به عنوان کارشناس ارشد، به عنوان کارشناس سینیور و برجسته، اینا همه ایرانی هستن، و حتی در خود ناسا و حالا شرکت هایی که با هوش مصنوعی سرکار دارن، نشون میده که ایرانی ها به عنوان دانش‌پژوه خیلی حضور دارن در سطح جهان مثل هر جای دیگه در این در حوزه هوش مصنوعی. اما آنکه در ایران شاهدش هستیم متاسفانه این است که ما فعلا سر ما میگه مای بزرگ حکومت و دولت و بخش عمومی و حتی بخش دانشگاهی، اینا که ما میگیم بخش دانشگاهی محسوب میشیم به یک معنا عمومی و به معنا دولتی، بیشتر میگم سرگرم و شیفته استفاده از هوش مصنوعی شدیم. بخشش هم ممکنه طبیعی باشه و حالا یعنی علاوه انسان شناسی که شما نگاه میکنید، انسان شناسی فرهنگ و انسان شناسی علم و تکنولوژی، ما همیشه وقتی تکنولوژی های جدید به کشور ما وارد شده تا چند دهه حالا اگر باش مخالفت نکردیم شیفتش بودیم، بعد متوجه شدیم که این تکنولوژی میتونه خیلی مخاطراتی هم برای ما داشته باشه، برای ما رفتیم به سمت تدبیر و مدیریت و پیش‌بینیش. اما حالا در کنار اون چالش های عمومی که گفتم هوش مصنوعی داره، ما یک سری چالش هایی در درون خود دولت ملت داریم، در درون خود حکومت و دولت داریم، در خود حوزه های دانشگاهیمون داریم که این منجر به این شده که ما نتونیم خوب هوش مصنوعی رو لحاظ حتی حکومتی مدیریت کنیم، اونو حکرانی که خب جای خودشو داره. من چند تا چالش به نظرم میرسه که حالا اونا رو فقط فهرستوار، حالا چون دیگه فرصت نیست و وقت منم داره رو به تمامی میره، عرض میکنم این چالش رو فقط فهرست میکنم، ولی اگر فرصت شد یا دوستان مایل بودن میتونم بعدا اینها رو به تفصیل بحث کنم. یکی حالگرایی تا آینده گراییش، ما خیلی درگیر زمان حالیم، ما پرزنتیزمون یعنی زمان حالگراییمون خیلی شدیدتر و قویتر از فیوچریزمونه، یعنی ما با آینده خیلی کمتر نگاه میکنیم. یه بخشی شاید برگرده لحاظ جامعه شناسی به خصلت ما ایرانی ها که فقط امروزمون رو میبینیم، از دیروز عبرت نمیگیریم، همه ما این حس رو داریم دیگه، حالا ممکنه افراد تحصیل کرده یه جور داشته باشن، افراد عادی و عمومی یه جور داشته باشن، ولی کل جامعه ما پرزنتیزمه به قول تاریخ دانه ها، یعنی همه درگیر زمان حالیم، امروزمون بگذره فردا رو خدا بزرگی. ببینید خود همین لحاظ جامعه شناسی، خود وجود این پروورب یا این ضرب المثل خیلی هم معنادار هست. البته این که خدا بزرگه، خدا خودش درست میکنه، این خودش منجر میشه که ما همه درگیر حال گرایی بشیم و با آینده توجه نکنیم. در حالی که دوستان میدونن این که بحثای بسیار مهم در علوم اجتماعی و جامعه شناسی حکمرانی و همچنین جامعه شناسی هوش مصنوعی که امیدوارم الان بعداً بتونم سهم خودم در آینده های نزدیک ایفای وظیفه کنم و نکته های راجع به این بحث بگم، ما آینده شناسیمون، آینده پژوهیمون و آینده گراییمون خیلی روبراه نیست. چرا؟ ما مؤسسات آینده پژوهی داریم، ادبیات آینده پژوهی داریم، پروژه های آینده پژوهی اجرا شده، در برخی جاها رشته های آینده شناسی آینده پژوهی شده، ولی واقعیت اینه که همچنان درگیر ادبیات شدیم مثل هر چیز دیگه. یعنی اینقدر وقتمون رو 90% انرژیمون رو صرف مرور ادبیات و آشنایی که با ادبیات کردیم که چیزی دیگه برای آینده پژوهی به معنی پژوهی، پژوهش آینده ایران، ایران آینده، ایران فردا و فردای ایران، حالا با هر روایتی، داره که روایت موافقان چه روایت مخالفان، اصلا بحث سیاسیش مد نظر من نیست اینجا، بحث جامعه شناسیش مد نظر من هست. خب جامعه‌ای که در دستخوش حالگرایی باشه اصلا نمیتونه راجع به حکمرانی هوش مصنوعی و اینها فکر کنه. اینم یه چالشه. چالش دوم اینه که ما دستخوش سازمانگرایی هستیم تا سیاست گذاری. یعنی برای هر چیزی سازمان درست میکنیم و این سازمان ها که بخشش البته درست هم هست، یعنی ما باید برای امور انجام امورات یه بروکراسی منظمی داشته باشه، اما این بروکراسی منظم ما تبدیل به یک سازمانگرایی شده که مثل تارهایی که عنکبوت میتنه ما رو در درون خودش محاصره کرده و اجازه نمیده که کارهای درست رو انجام بدیم، اجازه نمیده بهره وری داشته باشیم، اجازه نمیده که از این اینپوت هایی که داریم به نحو احسن استفاده کنیم و اوتپوت های خوبی داشته باشیم. این سازمانگرایی منجر به این شده که ما به سیاست گذاری نرسیم. این خیلی مهمه. ما در زمینه هوش مصنوعی تا جایی که من میدونم فعلا در مرحله سازمانگرایی هستیم. درست خواهم تو؟ فقط فعلا براش سازمان زدیم. فعلا براش گروه زدیم. فعلا براش حالا ممکن حتی درس تعریف کردیم. ولی هنوز به مرحله پالیسی میکینگ و سیاست گذاری اینها نرسیدیم که بدونیم چی میخواییم، چی میخواییم، چطور میخواییم، چرا میخواییم، کجا هستیم، چه توانایی هایی داریم، چه امکاناتی داریم، چه پتانسیل هایی داریم، چه کار میخوام بکنیم. پالیتیکس نداریم. پالیتیک یعنی ختمش دیگه، یعنی شما یه سری اهداف کمی کیفی اقدام درست مثل برنامه توسعه دیدید دیگه. حالا کار ندارم برنامه توسعه هم دست خواست توسعه نیافتگی هم اجرا نمیشن، نمیشن عقب میمدشون، ولی فی نفسه خود برنامه توسعه کاملا مشخص میکنن که شما چی میخواید، چگونه میخواید، چرا میخواید، چقدر میخواید، بله، چه اقداماتی لازم انجام بدید و مانندون. بنابراین این سازمانگرایی، وجود سازمانگرایی و نه سیاست گذاری میکرد چالش هاییست که ما در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی داریم. چالش دیگه که ما داریم داخلی گرایی تا خارجی گرایی. ما فعلا همه درگیر اینیم که از این هوش مصنوعی چطور، حالا در همون حد خیلی به نظر من اولیت، چطور برای رفع امور داخلیمون استفاده کنیم که بخشش هم درست هست. قاعدتا هوش مصنوعی باید به کار ایران و ایرانی و حکومت و دولت و جامعه و جامعه مدنی و حوزه عمومی باید، ولی اینقدر درگیر این داخلی گرایی شدیم که از پیشرفت هایی که در خارج داره اتفاق میفته غافل شدیم و نتونستیم وارد چرخه رقابت بشیم. این خیلی مهمه. رقابت سازنده منظورم هست، تا چون به هر حال باید بپذیریم اقتصاد هوش مصنوعی هنوز مونوپولی داره، یعنی به اصطلاح اقتصاددان ها، یعنی دستخوش انحصارگرایی است، اولیگوپول و اینها نیست، مونوپول داره و این هم مونوپولش هم دست ایالات متحده است و بعد اتحادیه اروپا و حالا اگر ارفاقی بکنن بیان آسیا دست چین هست و این کشورهای پیشرفته آسیایی که جز اقمار غرب هستن مثل ژاپن و سنگاپور و هنگ کنگ و تایوان و کره جنوبی، حالا چین که اصلا مجزا هست جز اقمار غرب نیست. این هم یه چالشه. ما فعلا به داخل توجه کردیم در حالی که باید این پیشرفت‌های خارج رو ببینیم و بتونیم از هوش مصنوعی برای ارتباطات خارجیمون استفاده کنیم، برای سیاست خارجیمون استفاده کنیم، برای حاکمیت خارج از مرزهامون استفاده کنیم و حتی از این هوش مصنوعی سیاست گذاری کنیم برای تحصیل هوافضامون در رقابت های فضایی که در آینده اتفاق خواهد و الان اتفاق افتاده، الان اتفاق افتاده، دست کم در خود جهان اسلام که خب نزدیکتر از آسیا به ما هست، نظر فرهنگی و نظر تاریخی و نظر عقیدتی. و شما می‌بینید که کشوری مثل امارات متحده عربی از همه کشورهای اسلامی جلوتر افتاده، برنامه هوافضاییش خیلی پیشرفته‌تر و گسترده‌تر است. ما هم برنامه هوافضایی داریم، منتها برنامه هوافضایی ما به خاطر خفیشه حکومت عمدتاً امنیتیش و نظامیش، در حالی که و امنیتی نظامی و دفاعی اونها خیلی فراتر از این تعریف کردن. چالش دیگه‌ای که ما باهاش مواجه هستیم که الان هم بخشش رو گفتم این است که ما دستخوش امنیتی گرایی هستیم تا علمی گرایی، یعنی فعلا برخورد حکومت و دولت که متولی هوش مصنوعی است، بخش خصوصی ما که ورود پیدا نکرده به هوش مصنوعی، مصرف کننده هوش مصنوعی، یعنی تا جایی که من اطلاع دارم دولت و حکومت این اجازه رو نداده، چون سیستم برخلاف کشور لیبرال دموکراسی این نیست که شرکت ها در این زمینه ورود پیدا کنن. شرکت های ما در بتنالت مصرف کننده هوش مصنوعی هستن، نه وارد کننده هستن، نه مذاکره کننده هستن، نه سیاست گذار هستن، چون مثلا حکمرانی وجود نداره به اون معنی که عرض کردم، حکومت وجود داره، حکومت بر هوش مصنوعی وجود داره، نه حکمرانی بر هوش مصنوعی. این منجر به این شده که تمام دغدغه ها امنیتی گرایی بشه تا علمی گرایی، در حالی که ما میدونیم و این هم درست است که هوش مصنوعی همه کشورها دارن در راستای امنیت ملیشون استفاده میکنن، هم اتحادیه اروپا، هم ایالات متحده، هم استرالیا، هم کانادا، هم کشورهای آسیا و حتی برخی کشورهای آفریقایی که خب حالا پیشرفته تر هستن، سطح توسعه یافتگیشون بیشتره، اونها هم از این استفاده میکنن. نمونه‌اش این است که برای المپیک 2024 پاریس که فکر میکنم تابستان، برای دیگه تابستان هست، همین تابستان پیش رو هست، تمام تمهیدات امنیتی بر اساس هوش مصنوعی داره انجام میشه، اما مبتنی بر علمگراییش دیگه، یعنی همینطور که عرض کردم این استفاده از تمهیدات هوش مصنوعی درسته برای تشخیص چهره آدمایی است که تروریست هستن و ممکنه المپیک پاریس رو به مخاطر بندازن، اما برای گرفتن مخالفان دولت فرانسه که نیست، برای گرفتن منتقدان که نیست، در حالی که در اینجا استفاده از هوش مصنوعی خیلی امنیتی است، به اینم برای این است که افکار عمومی کنترل بشه، مخالفان شناسایی بشن، معترضان شناسایی بشن و بعد غیره که حالا دیگه در جریان هستیم. چالش دیگه‌ای که ما داریم خیلی قابل توجه است و شاید اشکالش هم به ما در دانشگاه‌ها برمیگرده، همچنین به من معلم که بخشی از این یکی از این افراد این اجتماع علمی هستم، ما یه چالش سمینار گرایی داریم، یعنی چالشی که ما داریم این است که سمینار گرا هستیم تا سیاست بجور، یعنی خصیصه سمینار گرایی تا سیاست بجوری منجر به این شده که ما برای هر چیزی سمینار بذاریم در حد خودش خوبه، برای هر چیزی سمینار براش گذاشتن یه حد یقفی داره، یعنی شما دیگه تا آخر عمر که نمیتونید برای همه فقط سمینار بذارید، نه، سمینار حالا به هر معنای همایش، نشست، سمینار، هماندیشی، حالا اینا اسمایی که ما اینجا روش می‌ذاریم، فروم، هر چیزی که منجر به میشه که بتونیم راجع به چیزی همفکری و هماندیشی کنیم و تأمل کنیم به معنای علمیش، این مبارکه، خیلی خوب هم هست، اما این یعنی تبدیل به یک آرده و یک سندروم بشه که متاسفانه شده، این منجر به میشه که ما دیگه نتونیم پالیسی ریسرچ داشته باشیم. ببینید جهان امروز یه ادبیات خاصی رو تولید میکنه، اما یه هم یه منطق خاصی بر رفتاراشون حاکم هست و هم یه الگوریتم خاصی داره. سیاست پژوهی منطق تفکر راجع به مسائله، یعنی شما که بتونید یک مسئله مهم راجع به مسئله هوش مصنوعی و حکمرانی هوش مصنوعی رو بتونید بشناسید، تحلیل کنید، پیش بینی کنید، تبیین کنید، کنترل کنید، حتی مهندسی اجتماعی کنید، معنی درستش به معنی علمیش، نه معنی امنیتیش که مردم نتونن ابراز عقیده بکنن و حقوق شهروندیشون نقض بشه، به این معنا نمیگم، یعنی به این معنا که آزادی فکر وجود داشته باشه، آزادی ارتباط وجود داشته باشه، آزادی گفتگو وجود داشته باشه، شما باید پالیسی و سیاست داشته باشید و باید قبلش پالیسی ریسرچ داشته باشید، یعنی سیاست پژوهی داشته باشید و از منظر علمی سیاست ها رو بکاوید. ما متاسفانه اینجا خیلی ضعیف عمل کردیم، دست کم در زمینه هوش مشروعی، شاید چند سال دیگه وضعمون بهتر بشه، ولی فعلا مشغول سمینار گرایی هستیم تا سیاست پژوهی. چالش دیگه‌ای که ما داریم، ما شعارگراییمون خیلی قویه، ما شعارگرایی داریم اما ریل گذاری نداریم، و این شعارگراییمونو شما هم در امور عقیدتی میبینید، هم در امور فرهنگی میبینید، هم در امور سیاسی میبینید، هم در امور حقوقی میبینید. شعارگرایی اگر بیان افکار باشه، اگر بیان یه مانیفستی باشه که به ما کمک بکنه که یه افقی رو بگسترانیم، خودمون رو معرفی کنیم، افکارمون رو معرفی بکنیم، آینده رو معرفی کنیم، برنامه آینده رو معرفی کنیم، این برای شروع خوبه، اما ماندن در این شعار به نظر من خیلی لطمه میزنه و ما متاسفانه در تاریخ فرنگی بیشه در این 50 سال گذشته دستخوش شعارگرایی شدیم. این شعارگرایی حالا درسته بعد از انقلاب خیلی اوج گرفت، اما قبل از انقلاب ما داشتیم، مثلا نگاه کنید که شعارهایی که قبل از انقلاب بود و اصلا هم مشخص نشد که خب حالا این شعار کجا تحقق پیدا کرده، رفتم به سمت تمدن بزرگه. کجا تمدن بزرگ؟ اگر شما قبل از انقلاب میخواستی به سمت تمدن بزرگ بودی که شعار ایدئولوژیک حکومت بعلوی بود، یا مثل امروز که بحث رسیدن به قله و صحبت از قله هست، خب این کجاست؟ این افقهای این قله کجاست؟ شما مشتقاش چیه؟ شما کجا به قله رسیدی؟ چطور رسیدی؟ اینا باید بازگو بشه، وگرنه این تصویر پیش میاد که ما همچنان شعارگرا هستیم تا ریل گذار. باید اینا ریل گذاری بشه، حالا چه برای رسیدن به تمدن، چه برای تمدن بزرگ و مانند اون. نکته دیگه‌ای که داریم، چالش دیگه‌ای که ما داریم این هست که دست کم حکمرانی هوش مصنوعی خیلی حکومتگراست تا مردمگرا. یعنی میخوام بگم اصلا تا جایی که من اطلاع دارم، هم عنوان کارشناسی که در برخی از نهادهای حکومتی و دولتی مدتی 20 سال در زمینه حکمرانی و حکومتمندی و حکومت و اینها به عنوان کارشناس کار کردم و هم به عنوان دانش‌پژوه در حوزه جامعه شناسی سیاسی و حقوقی صحبت کردم، نوشتم، تحلیل کردم و در جلسات مختلف حضور داشتم، میخوام بگم که ما حکمرانی در جامعه ما ضعیفه، در حالی که ما 30 سال داریم راجع به حکمرانی صحبت میکنیم، ولی حکمرانی واقعا در جامعه ما ضعیفه. اونم به این برمیگرده که حکومت خیلی گسترده است، حکومت خیلی از لحاظ بوروکراتیک توسعه پیدا کرده و هر جا که شما دست میذارید حکومت هست و هر کجا که نگاه میکنید حکمرانی وجود نداره. این حکومتگرایی و نه حکمرانی و نه مردمگرایی، یعنی عدم حضور مردم، این یه چالش بسیار مهم هست برای هر گونه فعالیت که منجر به توسعه بشه، حالا چه میخواد توسعه انسانی باشه، چه میخواد توسعه پایدار باشه و چه بخواد حکمرانی با هوش مصنوعی باشه. و آخرین چالشی که میخوام بگم، دیگه فرصت کم هست، ما سیاست زدگیمون خیلی بالاست در حالی که سیاست زاییمون خیلی ضعیفه. ما سیاست زده هستیم تا سیاست زا، نمیده که سیاست تولید کنیم، سیاست ایجاد کنیم، یعنی ختمش های منتظم علمی برای که بتونیم با مشکلات داخلی، خارجی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و حتی مشکلات عقیدتی که امروز داریم بتونیم مواجه داشته باشیم، فقط سیاست زده هستیم. یعنی یک امر رو کاملا سیاسیش میکنیم، شعاریش میکنیم، در نهادهایی که اصلا تخصصی نیستن میبریم به اون سمت و مسئله اصلا حل نمیشه. ما مسائل حل نشده زیادی داریم متاسفانه، بخشش به صورت تاریخی به ما ارث رسیده مال قبل از انقلاب، بخشش هم در دوران خود انقلاب تولید شده و امروز شما میبینید در این 45 سال مسائل حل نشده. یک شبیه مسئله حکمرانی. خب حالا من میرسم به انتهای بحثم که دیگه فرصت نیست. چه توصیه هایی میشه کرد برای اینکه بتونیم هم برای این چالش ها غلبه کنیم و همین که بتونیم یک حکمرانی هوش مصنوعی و حکمرانی هوشمند مصنوعی رو به اون معنی که در ابتدای عرایزم عرض کردم داشته باشیم؟ خب به نظرم فعلا نمیشه اطمینان داشت که این توصیه هایی که میشود یک دفعه تبدیل به اجرا بشه. نه، اینا فقط یه حدس هایی هست که میشود از ذریعه پیش بر اساس همون چالش ها و بر اساس همون در حقیقت بخشی که عرض کردم، شاید تا چون توصیه وقتی زیاد بشه دیگه اصلا قابل اجرا نیست. دیدید دیگه در نهادهای دولتی هم وقتی توصیه ها زیاده یعنی آقا اجرا نکن، ولی وقتی یک یا دو توصیه باشه خیلی خوب میشه عمل کرد. به عنوان برایند این بحث، به عنوان برایند این بحث نه فارغ، چون این باید نیاز به تأمل داره، نیاز به پژوهش داره، از در این پیش پژوهشی بیرون نیومده، بنابراین میخوام یعنی بگم که در حد همون برایند این بحث که بنده عرض کردم، شاید اولین توصیه که میشه مقدماتش رو فراهم کرد این هست که ما بر این چالش ها غلبه کنیم، یعنی بر این چالش هم بر اون چالش های عمومی که عرض کردم، یکی فرانسانی بودن، فراشناختی بودن، فراتحلیلی بودن، فراپیشبینی بودن و فراکنترلی بودن بتونیم غلبه کنیم، یعنی دانشمون رو، دانش ساینتیفیک و دانش علمیمون رو راجع به هوش مصنوعی گسترده کنیم و سعی کنیم که این دانش رو هرچه ضمن استفاده از ادبیات جهانی و میراث مشترک جهانی، چون علم میراث مشترک جهانی، هیچ آدم عاقلی، هیچ حکومت عاقلی و هیچ جامعه عاقلی و هیچ تاریخ و فرهنگ عاقلی خودش از دستاوردهای جهان بشری محروم نمی کنه، ادبیات بسیار خوبی در زمینه هوش مصنوعی تولید شده و ما در ایران متاسفانه حتی فکر می کنم 5% هم ترجمه نکردیم. من میخوام دکتر اسماعیلی سرچ کردن اون پیپری که فرستادن دیدید دیگه، یه نمونه خیلی کوچیک بود ولی چقدر داخل ادبیات بود، چقدر مرور ادبیات قوی کرده بود. به نظر میرسه یعنی هر توصیه‌ای که بخواد بشه که این است که ما باید دانشمون راجع به هوش مصنوعی رو، دانش علمیمون رو افزایش بدیم. خب این مستلزم این هست که جاهایی البته باید نشن تبدیل به سازمان‌های بوروکراتیکی که بیکاری تولید کنه، کار پنهان تولید، بیکاری پنهان یا کار بیکاری پنهان تولید کنه به قول اقتصاددان‌ها، نه، جاهایی باشن که واقعا کار خلاقانه و اصیل بکنن و در واقع این ادبیات گوناگون هوش مصنوعی رو، ادبیات سیاسی، اقتصاد اجتماعی هوش مصنوعی، سیاست فرهنگی هوش مصنوعی، ادبیات جامعه شناسی هوش مصنوعی، اینها رو تولید کنن. حالا تولید یه بخش میتونه ترجمه باشه و یه بخش هم میتونه تعلیف و تحقیق باشه که ما یک نرم افزار اولیه داشته باشیم، چون میدونیم از دانش نرم افزار دیگه، یه بخشش یا یه بخش از نرم افزار خود همین دانش هست که میشه روش ایده سوار کرد، میشه نظریه سوار کرد و غیره. دوم این است که ما بریم واقعا به سمت اوکراینی خوب، یعنی یه جایی تصمیم بگیریم، یعنی حکومت و دولت و سیاستگذاران ارشد واقعا تصمیم بگیرن که این حکمرانی رو اجرا کنن. ما فعلا حکومت داریم، ما دولت داریم، همه چی حکومتی است، همه چی دولتی است، حرف مردم زدی میشه، اما من پژوهشگر علوم اجتماعی وقتی نگاه میکنم، نه در دانشگاه، نه در حوزه عمومی، نه در جامعه مدنی، نه در رسانه، نه در شبکه‌های، حالا شاید شبکه‌های اجتماعی چون خارج از هیته دولت هستن، حالا رغم فشاری که دولت و حکومت روی شبکه‌های اجتماعی داره، شبکه‌های اجتماعی هنوز یه آزادی عملی دارن، ممکن حالا فردا به دلیل پیشرفت هوش مصنوعی و استفاده از هوش مصنوعی همین آب باریکی هم که هست بسته بشه، حالا اینا که پیشبینی‌های فرداست، اما تا جایی که من میتونم بگم این هست که حکمرانی در اینجا حضور نداره، به همون معنی که گفتم. حکمرانی این که یعنی شما تمهیداتی بیاندیشید که بخش خصوصی، بخش عمومی، جامعه مدنی و حوزه عمومی و مردم و گروه‌های داوطلبانه در سیاست گذاری شما، در سیاست پژوهی شما و حتی در مهندسی اجتماعی شما حضور داشته باشن و حتی همه اینا مستلزم این است که حکومت هم وجود داشته باشه. در حکمرانی حکومت که از بین نمیره، دولت که از بین نمیره، ولی این حکومت تبدیل میشه به حکومت شفاف، حکومت مردمی، حکومت مشارکت پذیر و حکومت مشارکت جو. به نظر میرسه اگر دست کم اینها رو ما بتونیم در آینده های نزدیک، مثلا ظرف 5 سال، در آینده های میانه ظرف 10-15 سال و در آینده های دور تا 2050 یا 1430 یا 1440 بتونیم در جامعه خودمون داشته باشیم، میتونیم اطمینان پیدا کنیم از لحاظ جامعه شناسی که هم هوش مصنوعی رو کنترل کردیم به معنای درست و علمیش، به همین که با استفاده از هوش مصنوعی بتونیم یک حکمرانی مناسبی داشته باشیم. متشکرم که به بحث بنده توجه کردید. خیلی ممنون.